اون رو رشد دادیم با قاره آفریقا و هدف اینه که بتونیم اینو با اجلاس همکاری اقتصادی ایران و آفریقا، با در واقع ایجاد دبیرخانه دائمی همکاری های اقتصادی، ایجاد مراکز تجاری در واقع ایران در قاره آفریقا، که میدونید ما تا سال 1400 یک تونه مرکز تجاری هم در قاره آفریقا نداشتیم. امروز که با شما دارم صحبت میکنم 13 مرکز تجاری در 13 کشور آفریقایی راه اندازی شده. با این تدابیر بتونیم این عدد 1.5 تا 2 میلیارد دلار رو حداقل تا 3 یا 4 میلیارد دلار تا یک سال آینده یا 2 سال آینده در واقع افزایش بدیم.
امیدوارم. پیشتر اشاره کردید که با وجود اتفاقهای خوبی که افتاده ولی زیرساختهایی لازمه برای اینکه این همکاری ها گسترده تر بشه. منظورتون از زیرساخت چیه؟
اولین لازمه تبادل اقتصادی با کشورهای غیر همسایه در واقع حمل و نقله. حالا همسایه ها هم هستن ولی خب ما اونقدر شاید چون به دلیل اینکه ارتباطات معمولا ریلی و جاده‌ای با همسایه ها برقرار، عموما عمدتا با این مشکل شاید مواجه نباشیم. یه سازوکار دیگه‌ای برای همسایه ها نیاز باشه برای ارتقاء روابط. ولی برای کشورهای غیر همسایه ما اولین لازمش در واقع موضوع حمل و نقل و لوجستیک هست که بتونیم مخصوصا قاره آفریقا که ما حمل و نقل ریل و جاده‌ای نمیتونیم داشته باشیم، باید حمل و نقل دریایی یا هوایی باشه که حالا هوایی شاید خیلی مقدور نباشه ولی حمل و نقل در واقع ریلی، ببخشید دریایی، حرف اول رو میزنه. ما الان به 2 تا کشور آفریقایی به اصطلاح خط کشتیرانیمون برقرار هست، به شرق و شمال آفریقا، و این لازمه که به جنوب و غرب آفریقا هم گسترش پیدا بکنه که حالا داره یه اتفاقاتی میفته ولی هنوز این موضوع شکل نگرفته و در واقع به صورت عملیاتی انجام نشده. این خیلی مهمه مخصوصا به غرب آفریقا چون ما روابط خیلی نزدیکی با کشورهای غرب آفریقا داریم و از لحاظ اقتصادی تقریبا به اصطلاح توسعه یافته‌ترین منطقه در واقع آفریقا هست. بنابراین در واقع لازمش اینه که ما مخصوصا به غرب آفریقا حتما روابط حمل و نقل دریاییمون رو ایجاد بکنیم. مسائل در واقع باید بتونیم تو بحث مبادله کالا و اصطلاح حالا تجاریش بحث تهاتر تجاری بتونیم در واقع یه سازوکارهایی ایجاد بکنیم با مکانیزم‌های بانکیمون و در واقع سازمان توسعه تجارت و همه اینها در واقع دست به دست هم بدن ما بتونیم سازوکار تهاتر رو ایجاد بکنیم، به دلیل اینکه روابط بانکیمون با قاره آفریقا تقریبا به اصطلاح برقرار نیست، حالا خیلی جزئی و اندک هست. بنابراین برای اینکه کامل بشه این قضیه ما نیاز به این داریم که در واقع اون بحث تهاتر رو به عنوان یک اولویت با قاره آفریقا بهش جداگونه نگاه بشه. توسعه روابط تجاریمون از طریق مراکز تجاری، اتاقهای بازرگانی و دفاتر، ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای آفریقایی. شما ببینید کشور ترکیه 49 دفتر تجاری در از 54 کشور آفریقایی در 49 کشور در واقع دفتر تجاری داره و ما حتما این دفاتر تجاریمون رو از این 13 تا حداقل به 25 تا به نظر من تا سال آینده افزایش بدیم که حداقل ما در 50% کشورهای آفریقایی دفتر تجاریمون فعال باشه. برگزاری دوره‌ای همین همایش‌ها و کنفرانس‌ها در ایران و در قاره آفریقا متقابلن و نمایشگاه‌های متقابل بتونیم در واقع معرفی نمایشگاه‌های دائمی یا موقت به اصطلاح معرفی محصولات ایران و آفریقا رو داشته باشیم. همین اینها، مجموع اینها که در واقع ما به عنوان زیر ساخت روابط اقتصادی از و بعضی از مسائل هم که حالا دیگه قابل بیان نیست اینجا، ما یه زیر ساخت های لازم داریم که اینا اتفاق بیفته تا بتونیم این حجم روابط تجاریمون که الان به نظر من غیر قابل قبول با قاره آفریقا، هر چقدر هم که حتی اگر 100% هم رشد داشته باشه، اما با توجه به ظرفیت عظیم قاره آفریقا به نظر من یک عدد قابل قبول نیست الان و نیاز داره که انشالله زیر ساختار رو افزایش بدیم و بتونیم این عدد رو به یک عدد قابل قبول برای حجم تجاری که ما داریم و قاره آفریقا داره انشالله افزایش
پیدا کنه. امیدوارم اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی، دبیر اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا. خدا نگهدارت.
خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. ممنونم که در ارتباطید با بازار تهران. 933 انتهای تلفن 13 برامون نوشتن که بپرسید بر چه مبنای و معیاری یارانه دهک‌ها قطع میشه، آیا بر اساس خونه و ملک یا حقوق. تازه ترین موردی که اعلام کردن و بناست منجر به حذف یارانه چند دهک درآمدی بشه این هستش که بعد از کسر هزینه مسکن، اگر خانواری 10 میلیون تومان درآمد داشته باشه یارانش قطع بشه و به گروه‌های کم درآمدتر اختصاص پیدا بکنه. امروز با خانم مهاجرانی سخنگوی دولت صحبت می‌کردم، این موضوع رو مطرح کردم خدمت ایشون که آیا واقعا 10 میلیون تومان ماهانه برای یک خانوار به این معناست که اون خانواده نیازی به حمایت نداره و در رفاه. ایشون گفتن که باید موضوع رو بررسی کنن و بعد پاسخ میدن، خیلی مطلع نیستن از جزئیات این ماجرا. امیدوارم که این خبر درست نباشه، خیلی غیر منطقی به نظر میرسه اگر نظر دولت این باشه که خانواده‌ای با 10 میلیون تومان درآمد ماهانه خرج مسکن در رفته. خب این دیگه در رفاه، از این بگیریم بدیم به دهک‌های 1 و 2 و 3 که در گروه‌های ضعیف‌تری هستن. یعنی اگر این اتفاق بیفته احتمالاً کسی که یارانش به این شکل قطع میشه از اون 1 و 2 و 3 میاد پایین تر. بکنم یه دهک صفر هم باید ایجاد بکنن که بعدن این دوستان به اون دهک منتقل بشن. باید منتظر جزئیات بیشتری بمانیم، شاید اخباری که منتشر شده خیلی دقیق نباشه. لزوم بازنگری در حداقل دستمزد، این مطالبه ایست که توسط شورای عالی کار مطرح شده و جناب تاجیک عضو شورای عالی کار به همین دلیل حالا مهمان ما هستن. قربان سلام خدمت شما، به رادیو تهران بازار تهران خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت مدیر محترم رادیو تهران جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز رادیو.
ارادتمندم. خب موضوعی که مشخصه فکر می‌کنم همه هم با شما موافق هستن، یعنی اینکه حداقل دستمزد باید بازنگری بشه با توجه به تورمی که داریم تجربه می‌کنیم، قیمتایی که اعلام میشه در اقلام مختلف ضروری است، اما اتفاقی هم افتاده در این خصوص آقای تاجیک؟
خب در خصوص تعیین دستمزد با توجه به ماده 41 قانون کار، ما دو تا ایتم داریم، یکی بحث تورم، یکی بحث هزینه زندگی. با توجه به اینکه در 5 ماه ابتدایی سال اقلام خوراکی و غیر خوراکی که سبد معیشت رو تشکیل میده، خب افزایش شایان ذکری داشت، درخواست اینو داریم که سبد معیشت توسط کمیته دستمزد بازنگری بشه. بعد از عنوان هر اعضای شورای عالی کار درخواست دارم از جناب آقای میدری با عنوان رئیس شورای عالی کار جلسه با دستور کار بازنگری دستمزد تشکیل بشه.
فقط درخواست کردید فعلا؟
درخواست کردیم به خاطر اینکه خب ما اگر بخواییم افزایش دستمزد رو داشته باشیم، سازوکارش به این شکله که باید اولی معیاری که تأثیر گذاره اینی که سبد معیشت به چه عددی بوده و چه عددی رسیده. ما یه افزایشی رو داریم به صورت سالانه. سال گذشته در جلسات شورای عالی کار این موضوع توسط نمایندگان کارگری به شورای عالی کار و شرکای اجتماعی ارائه شد. گفتیم که با توجه به اینکه هر سال در پایان سال خب باید افزایش قابل توجهی در مزد داشته باشه که نسبت به سال گذشته کارگرا بتونن قدرت خرید داشته باشن. این افزایش به صورت تدریجی داشته باشیم تأثیری هم در اون تأثیرش در استراحت توهم که دولتی ها این موضوع رو همشه برسر میکنن کمتر و به صورت تدریجی ما میتونیم قدرت خرید از دست رفته کارگران رو برگرد.
بله، همین موضوع اتفاقا دغدغه خیلی از مردم هم هستش به درستی اشاره کردید آقای تاجیک، از این جهت که خیلی‌ها میگن آقا سر سال که میشه میان میگن مثلا 40% دستمزد کارگر رو ما اضافه میکنیم، اتفاقی که برای سال 1404 به عنوان مثال افتاده و بعد یه بلایی کارخونه ها و حالا گروه های خدمات رسان دیگه یا افرادی که مثلا مسکن اجاره میدن 10 برابر اینو پس میگیرن از کارگر و بعد میگه آقا ما اصلا نمیخوایم افزایش حقوق رو، اگه ممکنه همه چیز ثابت بمونه ما هم با همین حقوق زندگیمون رو ادامه بدیم. حالا این مطالبه بازنگری در حداقل دستمزد برای سال 1404 هم اگر اتفاق بیفته دوباره اون نگرانی هم ایجاد میکنه، یعنی از کجا معلومه که
ببینین اگر
به نظر
من
خودم
باشه
آقای تاجیک صدای شما رو نمیشنوم.
خواهش می‌کنم، به نظر بنده به عنوان یک کارشناس در خصوص دستمزد ما اگه افزایش تدریجی رو داشته باشیم بار روانی جامعه کمتر، ضمن این که اگه کارگران قدرت خرید نداشته باشن خب این محصولات کارفرما رو کسی نمیتونه بخره که، یعنی این میشه که همه فروشنده ها دنبال فروش کالای قسطی هستن و دنبال مشتری هستن.
بله، چقدر امیدوارید که موافقت بشه با بازنگری در حداقل دستمزد؟
حقیقتا من در رسانه ها روزهای گذشته دیدم که آقای میدادی با این موضوع مخالفت کرده، ولی خب شورای کار موظفه که هر ماه جلسه شورا رو تشکیل بده. بله، این در 3 ماه اخیر انجام نشده. مطمئنم اگر این موضوع انجام بشه یعنی جلسه شورای کار باید در ابتدا برگزار بشه و این موضوع رو ما با دوستان شرکای اجتماعی تبادل نظر کنیم.
بله، بعد این همون جلسه است که معمولا هم نمایندگان کارگران حرفشون به کرسی نمی نشینه دیگه، یعنی یه عددی میگن و آخر سر هم بعضیشون امضا نمی کنن.
بله، تاکید شده یه کار خوب کارفرما هستن و دولت بزرگترین چالش ما همیشه این بوده که دولت خودش بزرگترین کارفرما،
یعنی کارفرما هستن و در واقع کارگر
کارفرما هستن و کارفرما ها و کارگر.
آره، دو تا کارفرما داریم اونجا. خیلی خوب، متشکرم از شما به هر مطالبه که مطرح شده و باید ببینیم که نتیجه ای رو در پی خواهد داشت یا خیر.
جناب تاجیک عضو شورای عالی کار،
امیدوارم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا
رئیس سازمان برنامه بودجه گفته تلاش میکنیم لایحه بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین کنیم که منجر به کسری بودجه نشود. بشنوید.
سال آینده داریم.
ما حدود تقریبا 1 ماه پیش بود که آقای رئیس جمهور به سازمان برنامه بودجه تشریف آوردن و از همون 1 ماه پیش بحث تدوین لایحه بودجه سال آینده را شروع کردیم. الان چارچوب‌های کلان اون با توجه به جهت‌گیری‌هایی که آقای رئیس جمهور داره مبنی بر عدالت، مبنی بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد، مبنی بر افزایش بهره‌وری و کارایی مبنی بر توجه به قشر ضعیفین هم جز امهات موضوع لایه بودجه‌مون هست. جداول کلان اون و پیشنویس بخشنامش آماده شد. امیدوارم تا دو سه هفته آینده این رو در شورای اقتصاد در دولت مطرح کنیم. تلاشمون بر اینه که در دولت به نحوی از همین ابتدا در تدوین لایه انضباط ایجاد کنیم که در واقع به صورت عادی لایه ما منجر به در واقع کسری بودجه نشه، مگر حوادث غیر مترقبه که اون دیگه خارج از پیش میاد.
و استاندار تهران اعلام کرد تهران رکورد پایین ترین نرخ بیکاری در تاریخ کشور را ثبت کرد.
خوشبختانه در روز بیکاری ما استان تهران، چون به صورت فصلی ما گزارش مرکز آمار و یا سایر دستگاه های زیرت رو داریم، زمستان در رتبه اول رو در بین همه استان تهران داشته، پایین ترین نرخ بیکاری رو در تاریخ کشور داشتیم. 3.4 درون بوده که و با زحمات و تلاشایی بوده که انجام گرفته. ما سال یک سال اخیر، یعنی از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال، 194 هزار نفر اشتغال جدیدی در واقع ثبت کردیم که نسبت به مدت مشابهش 60% افزایش پیدا کرد.
بسیار
عالی. یعنی عددی است که راست آزمایی انجام گرفته. سامانه‌هایی که مربوط به وزارت کار هست، اینا در 3 مرحله راست آزمایی انجام می‌گیره.
بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران و حالا جناب آقای موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی همراه ما هستن. قربان سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین عرض وقت بخیر خدمت جناب عالی و همه مردم عزیزمون در خدمت شما هستم.
متشکرم. با توجه به اینکه در هفته دولت به سر میبریم، بفهمید از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی انجام شده، به خصوص در چند ماه گذشته، و خبرهای خوبی که احیانا برای مردم داریم.
بله، خب همونطور که در واقع مردم عزیزمون هم انشاءالله در جریان هستند، اتفاقات خیلی خوبی در سازمان امور مالیاتی در راستای همون اهداف کلی که سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر داره دنبال میکنه، یعنی شفافیت، ارتقای در واقع عدالت مالیاتی، در واقع در حال رقم خوردنه. بگذاریم از اتفاقات بسیار خوبی که در واقع بعد از دوره جنگ تحمیلی 12 روزمون در واقع داشتیم، و سازمان امور مالیاتی هم در کنار سایر نهادها سعی کرد در واقع شرایط رو برای همه کسانی که تکلیف در واقع به نوعی مالیاتی داشتن، شرایط رو تسهیل بکنه براشون، اقداماتی رو انجام داد. در همون ادامه اون مسیر و به عبارتی در ادامه اتفاقات خوبی که برای در این در واقع جریان و در این راستا رقم خورده، تمدید مهلت در واقع تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم هست، که هم برای اشخاص حقوقی این تمدید مهلت از 31 تیر ماه به 31 شهریور ماه رقم خورد، و هم تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی، صاحبان مشاغل، اصناف، بازاریان، که به نوعی هم تکمیل فرم تبصره صدشون و هم تسلیم اظهارنامه به 31 شهریور ماه 1404 در واقع تمدید شد.
بله.
اتفاقی که در واقع ما شاهدش هستیم و در حال رخ دادن هست اینه که تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم یک امکان بسیار خوبی رو برای صاحبان مشاغل داره فراهم میاره. یعنی صاحبان مشاغل ما بدون اینکه دغدغه‌مندی در واقع زیادی بخوان در حوزه فرایند و ترتیبات پرداخت مالیات بخوان داشته باشند، فضایی رو فراهم میکنه که عملا در بر اساس اطلاعات در اختیار سازمان از مؤدیان بتونه یک مالیات مقطوعی رو برای اونها اصطلاحاً به نمایش بگذاره و طبیعتاً مؤدیان ما با رؤیت این مالیات که با اتکای به پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌های در اختیار سازمان امور مالیاتی به رؤیت اونها رسیده میتونن انتخاب بکنن که مالیاتشون رو به همین شکل پرداخت بکنن یا به تسلیم اظهارنامه بپردازن. این فرایند در واقع بخشی از تکالیفی که قانونگذار به عهده در واقع مؤدیان مالیاتی گذاشته از جمله نگهداری اسناد و مدارک، تسلیم اظهارنامه و امثال اینها رو در واقع از روی دوش مؤدیان ما برمی‌داره. بنابراین یک مسیری در واقع هست به سمت هوشمندسازی و بر اساس تسهیل امر مالیات ستانی که در واقع داره اتفاق میفته. حالا اگر ما بخوایم در واقع گزارشی خدمت شما بدم از عمل کردی که ما سال گذشته داشتیم و طبیعتاً امسال هم میخوایم اون رو ادامه بدیم، میتونیم بگیم که حدود تقریباً 80% از صاحبان مشاغل در سال گذشته از تسهیلات تفسیری ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بهره مند شدند. در کنار اون حدود 72% از این افراد و از این در واقع مؤدیان صاحب مشاغل که به نوعی از طریق تفسیری ماده 100 تکالیف قانونی خودشون رو انجام دادن مالیاتشون صفر شده. 72% از اون در واقع قریب به 8.5 میلیون مؤدی که ما سراغ داشتیم در واقع به این شکل تسهیل شده. حالا برای امسال کسانی که فروش خالص زیر 21 میلیارد و 600 میلیون تومان دارند در واقع این امکان براشون فراهم خواهد شد که از طریق تفسیری 100 بیان و اقدامات خودشون رو انجام بدن. با توجه به تسهیلات و تخفیفات و ترجیحاتی که این در واقع فرایند مالیات ستانی برای اونها ترتیب داده شده، ما حدسمون اینه که یه عدد قابل توجهی از این مؤدیانی که امسال شناسایی کردیم و قریب به شاید 12 میلیون و بالغ بر 12 میلیون مؤدی شناسایی شده داریم، تقریبا با همون نسبتی که در سال گذشته بلکه بیشتر ما شاهد این باشیم که بالغ بر تقریبا 9 میلیون از این مؤدیانمون با مالیات صفر مواجه باشند به جهت در واقع اهتمامی که سازمان امور مالیاتی برای در واقع تسهیل امر مؤدیان کوچک و مؤدیان خردمون داره و اهتمامی که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و در واقع به دنبال اخذ مالیات از دانه درشت هایی است که ممکنه که در واقع مالیات حقشون رو به اون اندازه که لازمه پرداخت نکرده باشند.
درسته. متشکرم از شما جناب موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی. خدا نگهدارت.
خدا
در پایان برنامه امروز بازار تهران هم صحبت‌های آقای طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور رو بشنویم. در یکی از برنامه تلویزیونی مطرح کردن مرتبط با بودجه هست.
این بی‌تحملی، این بد حوصلگی، اینکه با فقط قائل به این باشیم که قرائتی که من دوست دارم، حرفی که من اون اگه گفته نشد دیگه الا بلا بود. من برگردم به سوالتون، حتما دولت آقای پزشکیان اهل گروگانگیری بودجه هیچ کجا نیست. اینو با قوت عرض میکنم، یعنی حداقل در سیاق و قاعده و شخصیت خود آقای دکتر پزشکیان با اطمینان اینو میگم، شناختی که حتما اهل این که مثلا فرض بفرمایید چون از دولت نقد میشه بودجه دستگاه اصلا اینجوری نیست. ایشون تندترین نقدها رو تحمل کرده و نسبت به خودش، ببینید آقای پزشکیان مسابقه بیشتر از دو دهه که ایشونو میشناسم، چون خیلی آدم بی هوایی است، اصلا مسئله خودش نیست اینجا که به خاطر اینکه مثلا به من حرفی میزنن یا من رو برجسته میکنن یا هیچ هم اشتیاق و شهوت و قدرت نداشت.
این تعبیر دکتر پزشکیان جعفر ولکن خیلی خوب بود.
حالا
یعنی واقعا
واقعا همین طوره، ایشون به هیچ وجه اهل مثلا اینکه تعارف و مداهنه و برجستش بکنی اصلا نیرفو نیست. خیلی در حال اینکه
نه، خیلی شما میدونین دیگه شبکه تاثیرگذاران دولت یعنی شخص رئیس جمهور نیست، یعنی ما با یه اکوسیستمی در سیاست گذاری طرفی.
ببینید وقتی که ما سرچشمه رو بگیریم با روحیه این چنینی های دکتر پزشکیان، ولو اینکه فهم شما من قبول دارم تسری پیدا میکنه، چون اصلا یعنی اتفاقا جایی اگه بنا باشه قفل کنه یا درچه میکنه، اونجاییست که دارن تملقش رو میکنن، اونجاییست که دارن جنسازی غیر واقعی براش میکنن، اونجا مورد بیمحلی واقع میشن و الا قطعا این روحیه. من راجع به دولتهای قبلی صلاحیت ندارم نظر بدم، این آقای خلجی عزیز باید بفرمایند یا شما به عنوان سازمان، ولی حتما در دولت 14 حتما در دولت آقای دکتر پزشکیان بودجه صدا و سیما یا هر دستگاه دیگری به خاطر نقد به دولت گروگان گرفته نقد شده.
خانم ها آقایان، متشکرم که امروز و این هفته بازار تهران رو شنیدید. دعوت میکنم با ادامه برنامه رادیو تهران همراه باشید.
آب برای فردا، ورودی آب به سطح‌های کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذاریم. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده‌ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.
خانم ها آقایان، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش دیگر از بیانات رهبر معظم انقلاب باشید که در سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام ایراد فرمودن.
بعضی ممکن البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره. توجه کنن اهل فکر که ارائه یک فکر نو که مکمل موجودی ملت ایران باشه، این فرق داره با تخریب کردن.